استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
روز مهم برای افغانستان. در بروکسل وزیران دفاع 29 کشور عضو ناتو و همتایانشان از 10 کشور دیگر در مورد افغانستان بحث می کنند و هشدار رئیس جمهور فرانسه به همتای امریکاییش جنگ تجاری را آغاز نکند. سلام، جعفر احمدی هستم. به استدیوی پیک از رادیو آزادی خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. گزارش های خبری و تحلیلی ما را تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم آرش همایون میشنویم.
وزرای دفاعی کشورهای عضو پیمان ناتو امروز در بروکسل در مورد افغانستان بحث می کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پروسه ثبت نام رای دهندگان را در شهرها و ولسوالی‌ها برای 3 روز دیگر تمدید کرد. رئیس جمهوری روسیه برای اشتراک در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به چین رسید. وزرای دفاعی 29 کشور عضو پیمان ناتو و وزرای دفاعی کشورهایی که در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان ماموریت دارند، امروز در بروکسل پایتخت بلژیم در مورد افغانستان بحث می‌کنند. طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان نیز در این اجلاس اشتراک دارد. وضعیت جاری در افغانستان، اعزام نیروهای اضافی در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو به افغانستان، مساعدت به نیروهای امنیتی این کشور مسائل اساسی مورد بحث این اجلاس را تشکیل می دهد. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید پروسه ثبت نام رای دهندگان در شهرها و ولسوالی‌ها برای 3 روز دیگر تمدید شد. این پروسه در قریه ها از 19 جوزا تا 5 سرطان ادامه خواهد یافت. سید حفیظ الله هاشمی، یک کمیشنر این کمیسیون، امروز به رادیو آزادی گفت:
نصف نفوس افغانستان به تقریبا به واجد شرایط میشه، ولی در افغانستان نام شرایط کلی و پیراتی که ما داریم دیگه توقع نمیرفت که همه مردم افغانستان که واجد شرایط است بتوانند به دسترسی پیدا بکنند. با توجه به انتخابات های گذشته و سهم مردم در انتخابات، ما توقع داشتیم که بین 5 تا 7 میلیون مردم ثبت نام شود.
28 میزان سال جاری برای تدبیر انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی ها تعیین شده است. مقامات محلی ولایت ننگرهار میگویند یک انتحار کننده صبح امروز زمانی از سوی پلیس در شهر جلال‌آباد کشته شد که میخواست بالای مهمانخانه فریدون مهمند عضو بلوسی جرگه در ناحیه پنجمین شهر حمله کند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار برای آزادی گفت: فرد مهاجم زمانی از سوی نیروهای امنیتی مورد حمله قرار گرفت که وارد خانه افراد ملکی شده بود. متاسفانه دو عضو این خانواده، یک زن و یک مرد به نام زبیر و خواهرش، شهید شدند. مادر آنها و یک دختر خردسال زخمی شدند. به گفته آقای خوگیانی، یک تن از پرسنل نیروهای امنیتی نیز در این رویداد کشته شده است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. وزیر خارجه استرالیا با در نظر داشت اتهامات موجود در مورد این که گویا نیروهای آن کشور در افغانستان مرتکب جرایم جنگی شدن، از نیروهای استرالیایی دفاع کرد. جولی بیشف در شهر ملبورن استرالیا به خبرنگاران گفت نیروهای خاص این کشور بهترین نیروهای رزمی در جهان است، اما وی پذیرفت که در مورد یک سند محرم که در مورد خشونت‌های غیرقانونی این نیروها افشا شده است تحقیق می‌شود. بر اساس یک سند محرم افشا شده توسط وزارت دفاع استرالیا، نیروهای استرالیایی به خشونت‌های غیرقانونی در افغانستان متهم شدند. در سال 2016 میلادی در مورد فعالیت نیروهای استرالیایی در افغانستان تحقیقات صورت گرفت، اما نتایج آن محرم نگه داشته شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. رئیس جمهور روسیه برای اشتراک در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به شهر پیکنگ پایتخت چین رسید. قرار است امروز ولادیمیر پوتین با همتای چینایی شی جین پینگ روی همکاری‌های دو جانبه و سایر مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای گفتگو کند. آقای پوتین همچنان با لی قیقیانگ صدر اعظم چین نیز ملاقات خواهد کرد. رؤسای جمهور قزاقستان و قرقیزستان نیز روز چهارشنبه به چین رسیدند و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز امروز از پیکینگ بازدید خواهد کرد. چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان اعضای مؤسس سازمان همکاری شانگهای محسوب می‌شوند. هند و پاکستان در سال 2017 میلادی عضویت این سازمان را حاصل کردند. ایران و افغانستان اعضای ناظر این سازمان به شمار می روند. قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در این اجلاس شرکت کند. پارلمان بلغاریا پلان اعمار یک تأسیسات اتمی توسط روسیه را در آن کشور تصویب کرد. این پلان برای 5 سال به خاطر مشکلات اقتصادی و نگرانی از اینکه بلغاریا از لحاظ انرژی وابسته به روسیه خواهد شد به تعویق افتاده بود. این پلان با 172 رای موافق در برابر 14 رای مخالف تصویب شده است. در اعمار این تأسیسات بلغاریا 1,800,000,000 دلار سرمایه گذاری کرده است. در نتیجه فشار اتحادیه اروپا و آمریکا که بلغاریا نباید از لحاظ انرژی بالای روسیه اتکا کند، کار این پروژه در سال 2012 میلادی متوقف شده بود. و خبر آخر این که یک پناهجوی عراقی که گمان می‌رود عضو ارشد سابق گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش باشد در پاریس دستگیر شده است. وی که به نام احمد اچ 33 ساله معرفی شده به جرایم جنگی متهم شده و در ماه مارس دستگیر شده است. دفتر سارنوالی پاریس دیروز گفت احمد اچ متهم است که در ماه جون سال 2014 میلادی در قتل 1700 نظامی عراقی سهم داشته است. پس از آن که داعش در سال 2014 میلادی بخش‌های زیاد عراق را تصرف کرد، از این کشتار گروهی نظامیان عراقی عمدتاً شیعه در تکریک به حیث بدترین جرایم جنگی داعش محسوب می‌شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از همکارم آرش همایون در ادامه این برنامه. روز مهم برای افغانستان در بروکسل، وزیران دفاع 29 کشور عضو ناتو و همتایانشان از 10 کشور دیگر امروز در مورد افغانستان بحث می کنند. تمدید روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات افغانستان برای 3 روز دیگر، کمیسیون انتخابات انتظار دارد 7 میلیون تن ثبت نام کنند.
من مطمئن نیستم که در روز انتخابات 8 میلیون مردم ثبت نام امروز بکنن و بیشتر از 4 میلیون مردم باز مشارکت بکنن، چرا که در آینده باز هم مسئله ناامنی و بالاخره بی‌باوری ها میتونه که روی پروسه تاثیرگذاری خودش باشه.
هشدار رئیس جمهور فرانسه به همتای آمریکاییش جنگ تجاری را آغاز نکند. و در برنامه حقیقت چیست از قماندان عمومی گارنیزیون کابل میشنویم.
تاریک تو واسکت با متجهیزاتی که باید خود منفجر بسازه وارد شهر کابل نمیشه. همین سیستمی که برای جنایت ازی آماده میشه، فکر میکنیم که در نقطه شهر کابل وجود داشته باشه که استخبارات ما انشالله سرش کار میکنه.
سلام، من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. خوش آمدید. 1:38 پس از ظهر به وقت افغانستان و 10:38 صبح به وقت بروکسل پایتخت بلژیم است، جایی که وزیران دفاع 29 کشور عضو ناتو و همتایانشان از 10 کشور دیگر که در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان سرباز دارند امروز در مورد افغانستان بحث میکنند. ادامه حمایت مالی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان فراتر از 2020، وضعیت امنیتی روان و همچنان افزایش نیرو در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان از مسائل مورد بحث است. مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی که برای پوشش خبری این بحث ها به بروکسل رفته همین حالا از طریق اسکایپ با ماست. صدیقی صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. چیز جزئیات بیشتر؟
اما همونطور که شما در مقدمه گفتین، وزیران دفاع 29 کشور عضو ناتو و همتایانشان از 10 کشور دیگر که در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان سرباز دارند، امروز اینجا در بروکسل پایتخت بلژیم در مورد افغانستان بحث میکنند. چنانچه که شما هم بهش اشاره کردین، سه موضوع کلیدی در کنار دیگر مسائل مورد بحث است: وضعیت امنیتی روان در افغانستان، افزایش آموزگاران نظامی در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در این کشور و همچنان ادامه حمایت مالی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان فراتر از سال 2020 میلادی مورد بحث است. عملی صاحب، تا لحظات دیگر یا ساعت دیگر اینجا نشست‌های مهم خبری در مورد افغانستان هم برگزار خواهند شد. مثلا جنرال طارق‌شاه بهرامی، وزیر دفاع افغانستان، که اینجا حضور داره، قرار است حوالی ساعت 6:30 به وقت افغانستان نشست خبری برگزار بکنه که بدون شک جزئیاتش را بعداً به شما و مخاطبان ما خواهیم گفت. همچنین در نشست خبری جم ماتس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هم شرکت میکنیم و جزئیاتش را به شما خواهیم رساند. جنرال جان نیکلسن، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو، هم تا ساعت دیگر با خبرنگاران صحبت خواهد کرد که در این مورد هم بیشتر از رادیو آزادی مخاطبان ما خواهند شنید.
بله، دقیقاً طوری که شما هم گفتین، افزایش نیرو در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان از مسائل مورد بحث است. آیا تصمیم گیری نهایی در این مورد در همین اجلاس امروز صورت می‌گیرد؟
بحث‌های کلیدی در این مورد در همینجا انجام میشه. شما میدانید که در حال حاضر ناتو نزدیک 16,000 آموزگار و سرباز در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان داره که عمدتاً سرگرم آموزش و مشوره و کمک با نیروهای افغانند. اما بحث این که کدام کشور به چه تعداد آموزگار نظامی تعهد خواهد کرد که فرستادشان به افغانستان، این میمونه به یک نشست مهم دیگه که 5 هفته بعد در بروکسل برگزار میشه، نشست سران ناتو. و ینس استولتنبرگ گفت که در اونجا سران ناتو در مورد تمویل نیروهای افغان تا سال 2024 تصمیم خواهند گرفت.
و چقدر احتمال میره تا اعلام آتش بس یک جانبه سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم در نشست امروز مورد بحث قرار بگیره؟
احتمالش موجود است، به دلیل اینکه اعلام آتش بس موقت از سوی رئیس جمهور غنی تقریبا نشست در مورد افغانستان را تحت شعاع خود قرار داده. همگی در موردش بحث میکنند. مثلا ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، دیروز در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت که از این اعلام استقبال میکنه و او را نشانه از جدیت رئیس جمهور غنی در تلاش های صلح میداند. جنرال جان نیکلسن، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو، هم از اقدام رئیس جمهور غنی استقبال کرده. اما چنانچه که در جریان است، ذبیح‌الله مجاهد به رادیو آزادی گفته که در این مورد بعداً صحبت خواهند کرد. مجاهد یکی از سخنگویان طالبان. خب این موضوع مهم است و ما منتظر میمانیم که با وصفی که در آجندای بحث شامل نیست، اما تازه ترین ها را در این مورد به شما به موقع خواهیم رساند.
حتما. تشکر از شما. مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی بود که برای پوشش خبری اجلاس وزیران دفاع 29 کشور عضو ناتو و هم تایانشان از 10 کشور دیگر در بروکسل از طوری که صدیقی گفت، شما را لحظه به لحظه در جریان تازه ترین انکشاف ها و همچنان بحث ها در این مورد خواهیم گذاشت. گزارش های ویدیویی جالب هم داریم از مقر ناتو و همچنان در مورد اجلاس وزیران دفاع ناتو در فیسبوک ماست، تماشا کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تا لحظات دیگر در مورد هشدار رئیس جمهور فرانسه به همتای امریکایش به شما خواهیم گفت. اما پیش از آن، روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات افغانستان برای 3 روز دیگر نیز تمدید شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انتظار دارد 7 میلیون تن ثبت نام کنند، اما شماری از نهادهای ناظر بر امور انتخابات در مورد این انتظار کمیسیون انتخابات ملاحظه دارند. نورولا شایان گزارش می‌دهد.
در حالی که به گفته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیم از نفوس کشور واجد شرایط رای‌دهی‌اند، اما مسئولان این کمیسیون توقع دارند که 7 میلیون تن در روند ثبت نام رای‌دهی شرکت کنند. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که برای اشتراک 9 میلیون تن در انتخابات آینده آمادگی دارد. سید حفیظ الله هاشمی، یک کمیشنر این کمیسیون، روز جمعه بر رادیو آزادی گفت تا کنون 5.5 میلیون تن ثبت نام کرده و روند ثبت نام در شهرها و ولسوالی‌ها در حالی که در 22 مای جوزا خاتمه می‌یافت، اما به گفته وی برای 3 روز دیگر، یعنی تا 25 مای جوزا تمدید شده است.
نسبی نفوس افغانستان به تقریبا به واجدین شرایط میشه، ولی با در افغانستان نام شرایط کنونی و مشکلاتی که ما داریم دیگه توقع نمیرفت که همه مردم افغانستان که واجد شرایط است بتوانند به دسترسی پیدا بکنند. با توجه به انتخابات های گذشته و سهم مردم در انتخابات، ما توقع داشتیم که بین 5 تا 7 میلیون مردم ثبت نام شود.
بر اساس معلومات این کمیسیون، روند ثبت نام رای دهندگان در قریه ها از 19 جوزا تا 5 سرطان ادامه خواهد یافت. مسئولان این کمیسیون همچنان میگویند که روز چهارشنبه لیست 13 تن از نامزدان برای کرسی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات را با حفظ حقوق نامزدان قبلی بر ریاست جمهوری فرستادند. آقای هاشمی ابراز امیدواری میکند که هر چه زودتر یک تن برای احراز این کرسی از سوی ارگ معرفی شود. کمیسیون مستقل انتخابات 28 میزان را به عنوان روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تعیین کرده است. در این حال شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی در پیوند با آمار ثبت نام رای دهندگان ابراز نگرانی می کنند. یوسف رشید، رئیس اجرایوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، روز جمعه بر رادیو آزادی گفت اگر 7 میلیون ثبت نام کنند، ممکن 4 میلیون در روز انتخابات شرکت کنند که به گفته وی پروسه را صدمه خواهد زد.
5 میلیون تا 7 میلیون کمیسیون که انتظار دارند، یک رقم خوبی نیست برای انتخابات. من مطمئن نیستم که در روز انتخابات اگر 8 میلیون مردم ثبت نام امروز بکنند و بیشتر از 4 میلیون مردم باز مشارکت بکنند. چرا که در آینده باز هم مسئله ناامنی، شناخت مردم از کاندیداها، تمایل و عدم تمایل مردم و بالاخره بی‌باوری‌ها میتونه که روی پروسه تاثیرگذاری خودش باشد.
آقای رشید میگوید آمارهای ارائه شده از سوی کمیسیون در پیوند به ثبت نام رای دهندگان دقیق نیست و آنان خواستار تمدید شدن این روند برای یک مدت دیگر نیزند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، با دونالد ترامپ همتای آمریکاییش هشدار داده که با متحدان خود جنگ تجاری را آغاز نکند. مکرون گفته او و جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا، تلاش خواهند کرد تا با دونالد ترامپ را قناعت بدهند که وضع تعرفه‌ها بالای اموال تجاری بر متحدان آمریکا روی تجارت آنها تأثیر منفی خواهد گذاشت. سید سمی عباس که این موضوع را پیگیری کرده همین حالا در استدیوست. عباس، معلوم میشه که رئیس جمهور فرانسه با لحن نسبتاً تند رئیس جمهور آمریکا را مخاطب قرار داده.
بله، رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون به همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ به وضاحت گفته که جنگ تجارتی را با متحدان خود آغاز نکنه. با گفته رئیس جمهور فرانسه، اگر آمریکا در این را قدم برداره، از سوی کشورهای دیگر بزرگ صنعتی جهان به انزوا روبرو خواهد شد. این در حالی است که سران کشورهای جی 7 امروز برای اشتراک در اجلاس کانادا در ایالت کوبیک کشور جمع میشن. آقای مکرون قبل از آغاز سفر به کانادا در یک پیام کتبی نوشت که رئیس جمهور ترامپ حتما نمیخواهد کشورش منزوی شود و اگر ضرور شود 6 کشور دیگر جی 7 از امضای یک موافقتنامه 6 جانبه خودداری نخواهند کرد. مکرون نوشته 6 کشور باقی مانده جی 7 اکنون به قدرت بزرگ جهانی تبدیل شدند و آمریکا باید فراموش نکنه که این کشورها با هم میتوانند یک مارکت بزرگتر از آمریکا را تشکیل بدهند. رئیس جمهور ترامپ هم به این سخنان رئیس جمهور فرانسه مکرون در تویتر خود جواب داده و گفته است برای تامین منافع کشورش در اجلاس جی 7 در کانادا اشتراک میکند، زیرا به گفته او موافقتنامه های تجارتی با دیگر کشورها به ضرر آمریکا میباشد.
در صورتی که رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ خواسته های متحدین اروپاییش را در مورد بعض تعرفه ها قبول نکنه، واکنش کشورهای جی 7 دقیقا چه خواهد بود؟
آقای مکرون بعد از رسیدن به کشور میزبان اجلاس سران جی 7 در جریان ملاقات با صدر اعظم کانادا جاستین ترودو اظهار داشت بین دوستان جنگ تجارتی نباید وجود داشته باشد. آقای مکرون افزود که قبل از آغاز اجلاس سران کشورهای جی 7 با رهبران بریتانیا، ایتالیا و جرمنی نیز ملاقات میکنند. او اظهار داشت برای آنها اصول مهم است و با صدر اعظم کانادا ترودو سعی خواهند کرد رئیس جمهور ترامپ را قانع بسازند که وضع تعرفه ها بر دوستان از لحاظ تجارتی کار مناسب نیست. اجلاس دو روزه سران کشورهای جی 7 امروز در شهر کیوبیک کانادا آغاز میشه.
تشکر از شما همکارم سید سمی عباس گزارش میداد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
خشکسالی ویرانگر در افغانستان هزاران تن را از خانه هایشان بیجا کرده، بیش از 2 میلیون نفر هم به کمک های فوری نیاز دارند.
خست گندم پاش دادیم، هیچ چیز نشد، باران نشد، گاو گوسپه اندورا هیچ دار مرغ از دست دادم سایه بند، باز مجبور شدیم در شهر آمدیم.
گزارش جالب و مفصل در این مورد داریم که در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم. روزنامه نیویورک تایمز اعلام آتش‌بس موقت از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را اقدام برای اعتمادسازی و تشویق طالبان جهت اجرای مذاکرات صلح توصیف کرده است. به نوشته روزنامه این اقدام در حال صورت گرفت که جنگ به گونه مرگبار در افغانستان ادامه دارد. آقای غنی بر روز پنجشنبه 17 جوزا در یک پیام ویدیویی اعلام کرد که آتش بس با طالبان مسلح افغانی سر از 27 رمضان تا 5 عید نافذ خواهد بود. نویسنده مطلب به نقل از اشرف غنی نوشته است، این آتش بس فرصت است برای طالبان تا متوجه شوند که با اجرای کمپاین خشونت آمیزشان دلها و اذهان مردم را به دست آوردن نمی توانند. به نوشته نیویورک تایمز، جنرال جان نیکلسون، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته است، سربازان تحت امرش این اعلام آتش بس را رعایت خواهند کرد. روزنامه واشنگتن پست نوشته است، اعلام آتش بس یک جانبه رئیس جمهور افغانستان نشان دهنده تمایل حکومت این کشور و حامیانش برای پایان جنگ از راه سیاسی است. به نوشته روزنامه محمد اشرف غنی می خواهد بحث ها را در مورد صلح با رهبران طالبان آغاز کند و انعطاف پذیر بودن حکومتش را نسبت به پذیرفتن برخی از تقاضاهای طالبان نشان بدهد. روزنامه می نویسد از زمان آغاز جنگ روان در سال 2001 این نخستین بار است که یک رهبر افغانستان آتش بس را با طالبان اعلام کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان برادیو آزادی گفت که بعداً در این مورد تبصره خواهند کرد. و روزنامه واشنگتن تایمز نیز در همین مورد مطلبی را نشر کرده و نوشته است طالبان ظرف سالهای اخیر حضورشان را در افغانستان با سرعت گسترش دادند. به نوشته روزنامه گروه طالبان در این جریان شماری از ولسوالی های افغانستان را تصرف کرده و تقریبا همه روزه حمله ها را عمدتا بالای نیروهای افغان انجام داده است. آیا می دانید بزرگترین خانه رهایشی جهان در کجا واقع شده و چی ویژگی های دارد؟ قصر سلطان برونای این لقب را به دست آورده. چرا؟ در گزارش بشنوید که جاوید نعیمی تهیه کرده.
در 17 طبقه بزرگترین خانه رهایشی جهان ساخته شده. سلطان برونای با خانواده‌اش در این خانه بسر می‌برند. نام این محل رهایش استان نورالایمان نام دارد که ملکیت حسن البلقیه سلطان برونای است. در قصر معماری اسلامی و مالزیایی به کار رفته که آنجا را به بزرگترین و قیمتترین محل رهایشی در جهان مبدل ساخته است. این خانه 1788 اتاق دارد و 257 حمام و تشناب. 5000 مهمان می توانند در یک زمان در محل رهایش سلطان برونای بسر ببرند. تنها در مسجدی که در داخل قصر ساخته شده بیش از 1500 تن در یک وقت نماز را ادا کرده می توانند. برای روشنایی و تزئین این قصر از 51000 چراغ استفاده شده. 18 لفت و 44 زینه برقی هم برای سهولت در آنجا وجود دارد که این محل را از هر لحاظ با سهولت ساخته است. علاوه بر این ورزشگاه ها، حوض‌های شنا و ده ها وسیله تفریحی در این خانه وجود دارند. قصر سلطان برونای در سال 1984 میلادی تکمیل شد و ارزش آن 1.5 میلیارد دلار تخمین می شود.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به کارمندان رادیو آزادی. عالم هستم، از ولسوالی گوسفندی تماس میگیرم. ما از اعلانات رئیس جمهور افغانستان تشکر میکنیم که خدا کنه طالبان هم در این باره از فکر بسیار وسیع بکنن که بالای ملت افغانستان رحم بکنن. و مردم افغانستان چند سال است که در آتش جنگ میسوزه. اگر طالبان واقعا افغان است، واقعا مسلمان است، در این ماه شریف باید همه پروسه یا تشبه را روایت بکنن و از جنگ چیزی ساخته نمیشه. آخر جنگ ها باز هم سلط. اگر 100 سال طالب ها جنگ کنن و آخر سلط نکنن اجرایی نبرن. با یک ریز یا با یک قوم در افغانستان یک مملکت تشرف کردن نمیتونه. تمام افغان ها باید دور یک ریز بشینن، مسائلشان از طریق گفتگوی و رای دیالوگ حل بکنن. جنگ های حل نیست و یک کسی که در افغانستان در کشور اسلامی خون یک مسلمان برقصد نرزانه قطعا از آتش دوزخ علماء ها میگه خلاص نمیشه. کوشش بکنین که رای حل رای گفتگو هست، رای مسائلی هست، رای مفاهیم هست. جنگ رای حل نیست. ما افغان هستیم، افغان ها بسیار گذشته و داشته باشیم. امین الله توفیق.
سلام علیکم کارمندان رادیو آزادی. گفتنی های دارم همین که صاحب همین یک عالم در این ولسوالی گوسفندی ظلم و ظالمی که این اربابا و این قدرتمندان مسلح و اینا میکرد، باز هم دولت یک قانون شورای ولسوالی مقرر کرده که تابتر مثلا اینا بقیه مردم زلکال هم خانه نمانده، دست اینا مردم کوچیده رفته، اما مزارا و ایران و چیزو باقی مانده دیگه مردم بالا کجا شده. این همین یک کسایی که بی سواد، کسایی که قدرت قبلی نظامی داشته مثلا سر زورگویی بوده و نمنا رو دوباره مثلا تشکیلات شورای ولسوالی میشه. این همین دیگه با احترام این همین بود که به شما گفتم. خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. صدای ما را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. دختر 16 ساله است در هرات محروم از حق آموزش.
می خیلی احساس ناراحتی میکنم به خاطر که ان دوستا خو هم سینفیا خو میبینم اونا میرم و نمیرم کم کم آدم میخواد.
لحظات بعد از لایقه بیشتر خواهید شنید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
یکونیم با وقت افغانستان شد. همکارم آرش همایون با فشرده خبرهای مهم با شماست.
وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو امروز در بروکسل در مورد افغانستان بحث میکنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پروسه ثبت نام رای دهندگان را در شهرها و ولسوالی‌ها برای 3 روز دیگر تمدید کرد. یک انتحار کننده امروز زمان کشته شد که می‌خواست بالای مهمانخانه یک عضو ولسی جرگه در ناحیه 5 شهر جلال‌آباد حمله کند. وزیر خارجه استرالیا با در نظر داشت اینکه گویا نیروهای آن کشور در افغانستان مرتکب جرایم جنگی شدند، از نیروهای استرالیایی دفاع کرد. رئیس جمهور روسیه برای اشتراک در اجلاس سران کشورهای حزب سازمان همکاری شانگهای به شهر پیکنگ پایتخت چین رسید. یک پناهجوی عراقی که گمان می‌رود عضو ارشد سابق گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش باشد در پاریس دستگیر شده است و پارلمان بلغاریا پلان اعمار یک تأسیسات اتمی توسط روسیه را در آن کشور تصویب کرد.
تشکر از آرش همایون و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به موضوعی که لحظات پیش در موردش شنیدید. خشکسالی امسال در افغانستان هزاران تن را از خانه هایشان بیجا کرده. مقام های افغان و سازمان ملل متحد می گویند که خشکسالی 20 ولایت را تحت تأثیر قرار داده و بیش از 2 میلیون نفر به کمک های فوری نیاز دارند. مصطفی صدیقی در این گزارش مفصل به مشکل آنان پرداخته.
هزاران تن در دشت شیدایی در حومه شرقی شهر هرات در غرب افغانستان در بی سرنوشتی به سر می برند. اینها از شطر خشکسالی از ولایات غور و فاریاب و بادغیس به اینجا پناه آوردند. عبدالقیوم 43 ساله یکی از آنهاست. او مجبور شده که پیشه دهقانی و مالداری خود را در روستای کوهستانی دور افتاده شرشر در ولسوالی غورماچ ولایت بادغیس رها کند. اکنون او زیر خیمه محقر با همسر و 8 فرزندشان، 3 دختر و 5 پسر در ساحه دشت شیدایی هرات زندگی می کند. عبدالقیوم برای آزادی گفت که خشکسالی امسال و کشتزارها و مواشی باشندگان روستایشان به شدت آسیب رسانده.
با این خاطر بیجه شدم که سال خشکسالی بود، چه که بود اینا خوش شد، چشمه ها که بود اینا خوش شده، گوسبند، گاو، مادگاو، همه چیزا داشتم، همه همی تو به طرف ها شد. این تو کسا هم پیدا شده که گاوی 1 لاک پول گرفته بوده، حالا هم به 20 هزار هم نرفته، گوسبند 5 هزار، به 9 هزار بود، به 2 هزار رسید.
مقام های محلی گفتند که در ماه گذشته نزدیک 5 هزار خانواده آواره شدند و در حومه شرقی و شمالی شهر هرات پناه گزیدند. و تازگی یک اداره سازمان ملل متحد هشدار داده است که خشکسالی امسال 20 ولایت از جمله بادغیس، اروزگان و جوزجان را تحت تأثیر قرار داده است. در بخش از گزارش ماه می دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه چنین آمده است:
این خشکسالی تأثیرات ناگوار را بر خانوارهای می‌گذارد که زندگیشان به زراعت بستگی دارد. این خانواده ها از قبل هم از لحاظ غذایی نامسئول بودند و تعدادشان تخمیناً به 2.2 میلیون نفر می رسد. از این میان 1.4 میلیون نفرشان با کمبود شدید مواد خوراکی روبرو خواهند شد و در ماه‌های آینده به کمک های اضطراری نیاز خواهند داشت.
جانان کوچی در ولایت اروزگان پیشه مالداری دارد. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت که خشکسالی امسال همه کوچی ها را نگران کرده است.
ټول کوچان د دغه سره مخ دي د وشکلی د دغه سره مخ دي باران نه نسته که چیر د ژمی پر موږ د باران چیر د پسرلی پر موږ د باران چیر د غرونو واښنه دي کړي دشتونو واښنه دي کړي وطن واښنه دي کړي په دغه کوچه عالم ډیر پازاد دي.
در ولایت جوزجان در شمال افغانستان نیز بسیاری ها نگرانی مشابه دارند. شکرالله 50 ساله دهقانکار و مالدار محلی به تازگی از روستای در ولسوالی قشتیپه به شهر شبرغان آمده است. او اکنون با همسر و 5 دختر و نواسه هایشان در یک خانه محقر زندگی میکنند. او در صحبت با رادیو آزادی چنین توضیح داد.
خوشحاله صاحب، علم رقم 100 سر گندم پاش دادیم، هیچ چیز نشد، باران نشد، گاو و گوسپند را هیچ دار مرغ از دست دادم صاحب، نه در بیرون برون در دشت هیچ چیز نیست، هیچ چیز خدا نیست، مجبور شده من یک چیز نمانده، باز مجبور شدم در شهر آمدیم صاحب.
نجیب آقا فهیم وزیر دولت در بخش مدیریت حوادث روز یکشنبه 3 ماه جون گفت که افغانستان امسال اوج خشکسالی را تجربه می کند. آقای فهیم در یک کنفرانس خبری در کابل بیشتر گفت.
این خشکسالی 20 ولایت افغانستان را تحت تاثیر قرار داده. در این حوزه جغرافیایی وسیع 13 میلیون انسان زندگی می کند. بیشتر از 1 میلیون انسان به کمک های عاجل غذایی ضرورت داره. در حدود 3 میلیون رأس مواشی و علوفه و همچنان خوراکی حیوانی ضرورت داره.
پیش از این وزارت زراعت و مالداری افغانستان گفته که برای کمک به آسیب دیدگان خشکسالی و همچنان مالداران به ارزش 100 میلیون دلار طرح 2 ماهه را تهیه کرده است. اما با وصف این وعده ها عبدالقیوم شکایت دارد که در بیش از 1 ماه از اقامتش در حومه شرقی هرات هنوز خانوادهش هیچ کمک دریافت نکرده است. خواست او از حکومت افغانستان این است.
الان من بچه نمیخوام که من بچه میخوام من بچه کنم. فقط مجبوریت من همینه که از گشنگی من رب کنی، از یه سیوان برای من پیدا کنی که من زندگی خود بکنم. فقط همین تا نشدن که هلاک شد. که بمرم از گشنگی، بمرم از همین اوته و یه خونه که. روز اوته و شو خونه که.
کی بود؟
مشروعیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
و حالا در مورد دختر 16 ساله محروم از حق آموزش برایتان میگوییم. لایقه هراتی آرزو داشت بهترین آموزش ممکن را فرا گیرد، اما پدر او نگذاشتش دیگر به مکتب برود. لایقه در یکی از روستاهای ولسوالی انجیل هرات کار شاقه می کند. گزارش من ژکفر احمدی و شاپور صابر را در این مورد بشنوید و برنامه حقیقت چیست را نیز برای شما داریم. کار به شدت شاقه لایقه زمین را در اطراف خانهش بیل می زند که از خودش نیست. محصول زحمت این دختر 16 ساله را پدرش و مالک زمین نصف می کنند. لایقه آرزو داشت بهترین آموزش ممکن را فرا گیرد تا کسب مهارت در درو کردن. او پس از محروم شدن از حق آموزش در مکتب زراعت پیشه شد.
خاطر نامنی امی را کمک دورتره. به چاد به دختران مطلق میگن ترا تحمل کرده. ما نمیتونستم پدر ما را مکتب کشیدم.
لایقه در لیسه نوین اولیا تا صنف هشتم درس خوانده. 2 کیلومتر از خانهش فاصله دارد. امان الله رحیمی مدیر این لیسه است.
سالانه در حدود 10% از شاگردها مکتب ترک میگن. نظر به فقر اقتصادی، نظر به اینکه شاگردها، یک تعداد از شاگردها اینا که ازدواج میکنن، حتی در سنین خردی هم اینا، یعنی سال گذشته شاگردهایی بودن که به صنف ششم بود اینا ازدواج کردن. بو اساس از طرف فامیلا باز ممانعت صورت گرفت و اونا رو به مکتب نگذاشتن.
لایقه در یک خانه گیلی در قریه نوین اولیای ولسوالی انجیل هرات زندگی می کند. او بزرگترین فرزند یک خانواده فقیر است. گل احمد پدر لایقه نیز زراعت پیشه است. او 2 دختر کوچکتر از لایقه دارد. از او پرسیده ایم که چرا مانع ادامه آموزش لایقه شده.
لایقه من خوش نبینم خودم به مطب بره. آنی مختینو گفتم نارو بابا آنم جو بست دگم تب نارو کرد کلون شده کارا خونه رو بکنه خود مادر خوب بای خورا خور دازی که هسته این هم برن تا کلون شم با مطب خوب برن با کلون که بشدن دگه نارم با مطب.
شفیقه مادر لایقه به خاطر محروم شدن دخترش از حق آموزش پریشان است.
دختر میالی انزه 16 سالیه 3 سال میشه که نرفته باشه که بره به مطب هرچی درس بخونه فایده داره. گفتن نه دیگه نره دیگه کلون شده مردم بد میگن دختر تا به 15 و 16 اینجا بره خوبه رامم دیره مطب به کار نیه که بره. من هرچی کوشش کردم پدره گفتن نه دیگه من گفتم خیره دیگه.
در اکثر روستاهای دور افتاده و به شدت سنتی هرات گشت و گذار دختران نوجوان همچون لایقه خیلی محدود است. بر اساس گزارش ها در بسیاری موارد دختران به محض جوان شدن توسط خانواده هایشان از گام برداشتن به هدف کسب آموزش محروم ساخته می شوند. ریاست معارف هرات شمار شاگردان دختر در سراسر این ولایت را 400,000 تن می خواند. به گفته این ریاست سالانه 15,000 دختر از رفتن به مکتب در هرات محروم می شوند. آنها با دیدن دخترانی که از این حق محروم نشدند شاید مانند لایقه هر لحظه به یاد خاطره های فراموش نشدنی دوران مکتب بیفتند.
من خیلی احساس ناراحتی میکنم به خاطر که دوستا خو هم سینفیا خو میبینم پیش از اینا آدم کم کم میاد اینا میرم و نمیرم ای کم کم آدم میخواد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در این اواخر پایتخت نشینان از وضعیت امنیتی در شهر نگرانی می کنند. همچنان در 10 روز گذشته کابل گواهی چند حمله انتحاری بود. حمله تهاجمی بالای وزارت داخله و حمله بالای عالمان دین در برابر پوانتون پلی‌تکنیک کابل. با آنکه مقام‌های امنیتی افغان همواره ادعا کردند که دروازه‌های ورودی به کابل را تحت نظارت جدی دارند، اما پرسش به میان می‌آید که تروریستان چگونه خودشان را در قلب پایتخت می‌رسانند و دست به حملات انتحاری و انفجاری می‌زنند. برنامه این هفته حقیقت چیست نیز به این موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه با افضلمان قماندان عمومی گارنیزون کابل مصاحبه کردیم. امید تا پایان ما را یاری کنید. قماندان صاحب خیلی تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. وضعیت امنیتی در شهر کابل با توجه به رویدادهای اخیر که صورت گرفته چگونه هست؟ تهدیدات متوجه کابل در سطح بلند است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه هفته که گذشت هفته بسیار پیچیده از لحاظ امنیتی بود. تروریست ها و دشمنان مردم افغانستان یک حمله انتحاری را پلان کردن بالای وزارت امور داخله و این حمله یک حمله تروریستی و بسیار پیچیده، ولی خوشبختانه ادارات و آمادگی که منصوبان وزارت امور داخله داشتن دانستن 10 نفر تروریست به اسرع وقت
بکشند و اونا به ما اهداف شوم و خصمانه که داشتن به او هدف خود نرسیدن.
قماندان سوی وقت شما میگین که انتحاری ها یا توریست ها به هدفشان نرسیدن، فکر نمیکنین وقت در قلب شهر کابل داخل وزارت امور داخله میشن، فکر نمیکنین که اینا خودشان بیانگر هدف هست؟
خوب هر صورت یک خوب امو هدفی که اینا پلان کردن باید میرفتن در وزارت امور داخله و منصبدارا و منصوبین به قتل برسانن و بکشن و انتحار بکنن و انفجار بکنن و جنایت آفرینن به اون نقطه نرسیدن، ولی یقینا وارد کابل شدن و احتمالا وارد کابل شدن از اینا یک طرف قضیه باشه و رسیدن به معدف شومی که نداشتن مطلب دیگه است. همزمان روز دوشنبه روز گذاشتم امیمام شما شاهد هستم که یک مجلس بسیار کلان خودجوش مردمی که تعداد از علمای کشور ما جمع شدن در تالار لوی جرگه و بالاخره بر اساس امو فتوایی که اینا داشتن بازم دشمن آگاهی داشته حتمن و بالاخره انتحاری را اعزام کردن به محل، ولی یک تدابیر بسیار جدی همگانبه در اطراف خود امو مقر یا امو اقامتگاه از اینا که موقتا برای از اینا لوی جرگه تدارک سنجیده شده بود و در اونجا مجلس داشتن، مجلس خاتمه یافت.
قماندان صاحب، این تدابیر را که شما اشاره میکنین که تدابیر ویژه به خاطر مجلس گرفته شده بود، در حالی که با چنین تدابیر هم گرفته شده بود حمله انتحاری صورت میگیره، پس مردم از این تدابیر شما چی برداشت بکنن؟
متاسفانه حرکات تروریستی یک حرکت بسیار پیچیده است. شما میبینین و همه ما شما شاهد هستیم، گاهی در لباس ژورنالیست، گاهی در لباس یک اجیر، گاهی در لباس یک مزدورکار، گاهی در لباس مختلف و دیروز هم در لباس یک کاوبوی پوش در یک نقطه که هستن منازل و خانه‌ای که منتهی در طرف جنوب پلی‌تخنی موقعیت دارن، بالاخره آدم توانست که خود به سرک برسانه و دوجه خود انفجار بده. تفکیک ازی، شناخت ازی و بالاخره وارد کردن ضربه و یا از بین بردن تروریست کار بسیار ساده نیست. اگرچه در گذشته شما شاهد هستید که چندین عمل انتحاری در نطفه خنثی شده و سربازای ما توانستن یا پلیس ما یا بخشای امنیت ما توانستن که انتحاری را در بغل بگیرن و را از بین ببرن، ولی به یقین یک عمل بسیار عمل تروریستی است و بسیار پیچیده است، ولی و متاسفانه گاهی هم به ما اهداف شومی که ندارن با اون مقصد خود تا حدی به خاطر انفجار تا یک نقطه خود میرسانن. سوالا بریست که گویا این تاری چطور وارد کابل میشه، چطور وارد شهر کابل میشه، در کمربند ها چرا تدابیر گرفته نمیشه. تا وقت رسیدن به کابل از دید ما یه این تاری که تو واسکت با ما تجهیزاتی که باید خود منفجر بسازه، اما ما شما میفهمیم که با ما یونیفرم و با ما تجهیزات وارد شهر کابل نمیشه. بالاخره همی سیستمی که برای جنایت ازی آماده میشه فکر میکنیم که در نقطه از شهر کابل وجود داشته باشه که استخبارات ما انشالله سرش کار میکنه.
شما هم میپذیرین که انتحاری ها با تمام تجهیزات وارد شهر کابل نمیشه و به ایره هم موافق هستین که در داخل شهر کابل اینا جاسازی میشن و واسکت هایشان جور میشه و از امینجا به حملات خود آغاز میکنن، پس وقت شما معلومات دارین چرا اقدام نمیکنین؟
ما همه از مطالبی که گویا در شهر کابل چنین تجهیزات اینا به دست میرن همه از اینا حرفای احتمالیست، به یقین ما سر احتمالات فکر میکنیم.
گذشته از احتمالات شما اقدامات عملی یا جدی چی کردین؟
اقدامات عملی ما اگر عیانن شما سر بزنین به بخشای حقوقی ما، به سارنوالی های ما، به محاکم ما و بالاخره به زندان هایی که در افغانستان وجود دارن و در شهر کابل وجود دارن، اگر یک سر بزنین ده‌ها و صدها ترورست جانب نیروهای کشف و استخبارات ما دستگیر شدن و فعلا در زندان پل چرخی و بگرام به سر میبرن. این طور هم نیست که کلی برنامه‌های تروریستی و یا فعالیت‌های تروریستی در شهر کابل و یا در نقاط مختلف افغانستان به موافقت انجامیده باشه.
اگر بگوین که تهدیداتی که فعلا متوجه کابل است در کدام سطح است؟
متاسفانه ما نه بسیار امیدوار میسازیم ملت و مردم خود با اطمینان کلی که کلی تهدیدات در شهر کابل خونساست و طورم نیست. در کشور ما جنگ جریان داره و جبهات مختلف در نقاط مختلف افغانستان و دشمنان مردم افغانستان فعلا درگیر در جنگ با نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان در جبهات مختلف افغانستان میرزمند. خوشبختی گپیست که فشاری را که از نقطه نظر تهدیدات در جنگ و در جبهات دشمنان بالای نهادهای امنیتی وارد کرده در همه جبهات به شکست روبروس و به شکست روبرو شده. شما قضاهای فرار از نزدیک دنبال میکنیم. مشکلات هایی که از لحاظ امنیتی در فاریاب بود همه ما و شما شاهد هستیم. شکست های پی در پی دشمنان مردم افغانستان در قندوز و در بغلان و در بدخشان و در ننگرهار و در جلال آباد و در نقاط مختلف افغانستان که ضربات بسیار خرد کننده به پیکر دشمن وارد شده همه ما و شما شاهد هستیم. این همه شکست های پی در پی تروریست ها و دشمنان مردم افغانستان بالاخره به یک نقطه میرسه که او فعالیت های تروریستی و این فعالیت های تروریستی متمرکز شده بیشتر در شاراها و در شارهای کلان مثل شهر کابل. ما ایره با اطمینان خاطر به صورت مطلق نمیتونم بگویم که تعدیدات یا پایین است یا کمتر، ولی به هر صورت تدابیر ما در برابر فعالیت های تروریستی نسبت به هر وقت دیگه بیشتر است.
یعنی صحبت های شما چنین را بیان میکنه که مخالفین در میدان های جنگ شکست خوردن و رو آوردن به فعالیت های تروریستی و احتمال از این میره که در سال روان افزایش پیدا بکنه حملاتشون.
ما بر افزایش زورم برای شما چیزی نمیتونم بگویم که گویا افزایش پیدا بکنه، ولی یک عامل ازی شکست پی در پی دشمنان مردم افغانستان در جبهات مختلف در برابر نهادهای امنیتی و دفاعی است و ضمناً ما فعلا به خاطر تأمین امنیت و حفظ ثبات به منظور رسیدن به برنامه های انتخابات پارلمانی قرار داریم. یکی از جمله اهداف شوم دشمنایی است که این پروسه ملی را باید اخلال بکنند.
اطلاعات کشفی و استخباراتی بیشتر شما اشاره کردین که احتمالا در داخل کابل هم جابجا باشند تروریستان و این حرف تازه نیست، پیش از این وزیر امور داخل هم صحبت کرده. اطلاعات کشفی و استخباراتی آیا به موقع در اختیار شما قرار میگیره؟
ما وقتی که ما میگیم ده‌ها و صدها دشمن تروریست دستگیر کردیم، این دستگیری ما ناشی و نظموی اطلاعات پیشگیرانه است که به نهادهای امنیتی و دفاعی ما میرسه.
قمندان صاحب، با توجه به حملات اخیری که در کابل صورت گرفت، حملات مرگبار و پیش از او پلان امنیتی شهر کابل هم ساخته شده بود و تطبیق شده، انتقادایی است که پلان مثبت نبوده، کارا نبوده، آیا شما موافق هستین با انتقادا؟
شما ببینید در شهر کابل بیشتر از 6 میلیون مردم زندگی میکنن. انکشاف شهری کابل هم از نقطه نظر ساختار امو تعمیر و زندگی مردم نامتوازن است. اگر پلانای تدابیر امنیتی ما در کل با این بحرانی که وجود داره، ما باید روزانه ده ها فعالیت های تروریستی دشمنان را در شهر کابل شاهد باشیم، ولی اوتر هم نیست که این پلان ها همه و همه به اصطلاح قابل تطبیق نباشند.
قمندان صاحب، شما به خاطر کاهش جرایم یک کمپاین آغاز کردین، کمپاین جمع‌آوری موترهای بی‌پلیت، موترهای شیشه سیاه، اما دیده میشه که نمونه‌ش ما شما دیدیم که در برابر وزارت داخله موتر بی‌پلیت فاقد اسناد بود. فکر نمی‌کنین که این کمپاین شما یک کمپاین دروزه سی روزه بود و هیچ نتیجه نداشت؟
کمپاین ما هم امروز هم ادامه داره و دیروزی که ما ای را آغاز کردیم، اگه بخاطر داشته باشیم در 22 قوس سال 96 این کمپاین آغاز شد و در حدود 1000 موتر خماس فیلم سیاه پاکاری کردیم. و
این موترهای بی پلیت چطور رسیدن برابر وزارت داخله؟
من خدمت شما میگم و دهها و صدها موتره ما در شهر کابل روزمره دستگیر میکنیم یا به گمرک انتقال میتیم یا در یک محل دیگه که مورد بازپرس پلیس ما قرار داره. پیام ما ایست که بیاین منصوبان گارنیزون، منصوبان پلیس و نهادهای دیگه خود کمک کنن، لطفاً موترهای خود از فیلم های شیشه سیاه پاک کنن. دشمن خود دشمن است، ولی همه دوستایی که همه موترهای فیلمای بدون اسم فیلم سیاه و بدون اسناد که اصلا ملت و مردم ما نفرت دارن و یک
تعدیل کیها هستن بیشتر؟ کیها هستن امینا که موترهای بی اسناد میگردانن؟
یاره کامریتان بگیرین، همه میکروفونم بگیرین، با مردم صحبت بکنین. مردم شهر کابل یا شهروندان کابل از ما که اینا رو بسیار خوب میشناسن.
شنوندان منتظر است که از زبان شما بشناسن. من حیث یک مسئول
ما خدمت شما ایست که ما هر روز اینا رو شناسایی میکنیم، تفنگشان رو میگیریم، موترهایشان رو پاک میکنیم، با سلامندی در همه کمپاین خود پروسه عملیاتی خود پیش میبریم.
ایره شما میپذیرین که در برابر زورمندا، در برابر وکلای پارلمان که نوزا موترهای بی اسناد میگردانن، موترهای شاسی ها رو میگردانن، شما ناتوان بودین؟
ما قوانین نافذه کشور خود هانچه که بر منصوبین نهادهای امنیتی ما مربوط است در تحقق از او هیچ راست نداریم.
وقت قمندان صاحب شما از حاکمیت قانون صحبت میکنین، میشه بگوین که از آغاز کمپاین تا چند تا موتر از وکیلا را گرفتین؟
آماری برای ما معلوم نیست، ولی شما باور داشته باشین که در یک روز ما تعداد از وسایط ایجا آوردیم از افراد و اشخاص مختلف.
میشه شما بگوین این جرأت به خرج بتین که چند تا وکیل موتر شما استفاده کردین؟
ما موتر فلمدار و موتری که غیر قانونی در شهر ترافیک اخلال میکنه و خلاف اصول و پرنسیبایی که هستند ما را تایید نمیکنیم، نام هر کسی که باشه موترش پاک میکنیم و به چنگال قانون میتیم و بالاخره مبارزه و مجادله ما در راستا ادامه داره.
مثلا میشه بگوین که به گونه مثال که 10 وکیل، 20 وکیل، 1 وکیل، 2 وکیل،
10 آدم ما در شهر کابل دستگیر کردیم که با موتر فلمدار گشته
وکلا بودن؟
10 فرد از افراد تخطی کننده اصول و پرنسیبایی که در شهر کابل و ما به خاطر زمو کمپاین برآمدیم، اونا رو دستگیر کردیم و بالاخره اگر مجازات نکردیم برای از اونا اشار دادیم که لطفاً دیگر مورد انزجار نفرت مردم قرار نگیرین که مردم ما از موترهای فلمدار و از موترهای سیاه که یک تعدید از برشان نفرت دارن.
خیلی تشکر قمندان سر.
نباش، شکر.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
دختر است و خوتن آب حیات است و بس آتش پروانه را بر سر بلبل بریز آتش پروانه را بر سر بلبل بریز باز به گلشن بیا آب رخ گل بریز شانه به کابل بزن نگهت سنبول بریز